پایداری لازم رو در سوریه انجام نمیده، در عراق انجام نمیده، امروز داعش وضعیت منطقه رو به شدت ملتهب و ادامه دار کرده و در جهت ناامنی. و خب طبعا آمریکا وقتی با یک قدرتی به نام سپاه مواجه میشوند که توانایی تاثیر مؤثر در معادلات منطقه‌ای رو داره هستش، خب طبعا تلاش میکنن که فشارهای لازم رو به اون بخش بیارن. همزمان هم ما ببینیم در حوزه اقتصادی فشارها دارن میارن و آقای ترامپ یک انسانیست که شخصیت رفتاریش رو کاملا آنتاگونیستی تعریف کرده، یعنی ستیزجویانه تعریف کرده، و طبعا در طول یکی دو سال باقی مونده تلاش میکنه که بر اساس این اصل فشار و اون فشاری که آیپک یعنی لابی صهیونیستی در آمریکا دنبال میکنه و خرج و هزینه های تبلیغاتی آقای ترامپ رو میده و نتانیاهو به عنوان دوست آقای ترامپ در دنیا مطرح از نتانیاهوی صهیونیست، همه اینو نشان دهنده توانمندی نظامی است که امروز بردهای موشکی ما توانایی کنترل بازدارندگی رو کاملا در پیرامون داره و آمریکایی میدونن با خروج نظامیان آمریکایی از منطقه، امروز سپاه و نیروهای مسلح ایران در منطقه حافظ امنیت هستن و طبعا میخواد با این شایع‌سازی‌ها و فضاسازی‌ها این پتانسیل امنیت‌سازی رو متاثر بکنه که البته راه به جایی نخواهد برد.
سپاس فراوان. آقای مهرابی، من یه سوال دیگه هم داشتم. اون چیزی که الان برای مردم ها اهمیت داره اینه که آیا ماهیت این اقدامی که آقای ترامپ انجام داده بیشتر روانی است، عملیات روانیه، یا اینکه تروریست خواندن سپاه ممکنه منجر به اتفاقاتی بشه، تأثیراتی بر اوضاع داخلی ما داشته باشه و خصوصا مثلا در سطح منطقه‌ای در سوریه، در عراق، آیا منجر به حوادثی خواهد شد، منجر به درگیری‌هایی خواهد شد، یا نه بیشتر یه ماهیت روانی داره؟ دیدگاه شما چه هست؟
من فکر میکنم اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن امروز میدن یک پوز سیاسی است که در جهت فشار روانی بر ملت شریف ایران و نیروهای مسلح مستحکم ایران هستش. ولی طبعا خب همونطوری که جمهوری اسلامی ایران ساختار دیپلماتیک هم اعلام کرد، ما هم سنتکام و نیروهای حاضر آمریکایی در منطقه رو تروریست میدانیم و طبعا اونها اگر ما رو تروریست بدانن و بخوان عملیاتی بر علیه ما انجام بدن، طبعا ما هم به همون میزان این کار رو انجام خواهیم داد. و این نشان دهنده این نکته است که آمریکایی بیشتر از اون که عملگرا باشن و بتوانن در داخل جمهوری اسلامی ایران نقش موثری برای فضاسازی لازم داشته باشن، امروز تلاش میکنن فضاسازی بین‌المللی رو تقویت کنن. امروز آقای ترامپ خودش هم میدونه در معادلات بین‌المللی توانایی درگیری نظامی رو نداره و اگر داشت طبعا از سوریه خارج نمیشد، از عراق خارج نمیشد. امروز اون آمریکای دهه 60 و 70 که یک تنه در ویتنام میجنگید گذشته، امروز آمریکا با ساختار اقتصادی متزلزل ضعیف مواجه هستش. امروز ساختار اجتماعی ایالات متحده آمریکا کاملا شکننده شده، مردم به شدت در حوزه‌های مختلف نسبت به سیاست گذاری ترامپ امروز بدبین است. حتی در خود سنا و کنگره در متحدین جمهوری‌خواه آقای ترامپ ما می‌بینیم که به شدت موضع‌گیری‌هایی می‌شود. من فکر می‌کنم بیشتر از آنکه اینها کاربردهای عملیاتی و فنی در حوزه‌های نظامی داشته باشه، بیشتر پروپاگاندای تبلیغات رسانه‌ای و سیاسی است که می‌خواهند از اون منظر فشار رو داشته باشن تا مثلا ما در حوزه برجام و تحریم‌های اقتصادی شاید بخوایم کوتاه بیاییم و موضوعات از این دست. من فکر می‌کنم بیشتر شایع‌سازی است تا واقعیت‌های دیگه.
سپاس فراوان از لطفتون، تحلیل بسیار موجز و مفید و مؤثری بود، خیلی استفاده کردم. شبتون بخیر، ممنونم که در برنامه با ما بودید.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خب واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم احمقانه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن سپاه پاسداران رو بررسی کردیم با آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌المللی. شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی، خوشحالم که همچنان با ما همراه هستید. موضوع بعدی ما در برنامه امشب آخرین مباحث مطرح شده در خصوص انتقال پایتخت اداری سیاسی تهران هست که قرار است گفتگو کنیم با آقای ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی. آقای ابوترابی سلام علیکم، شب شما بخیر. اگر که صدای بنده رو میشنوید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحثمون رو آغاز کنیم.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم و ممنون. آقای ابوترابی، مدت هاست که این بحث انتقال پایتخت اداری سیاسی تهران مطرح هست. به هر حال مباحث متعددی از گذشته مطرح بوده، بحث زلزله خیز بودن ایران، بحث اینکه تمرکز این همه وزارتخانه و نهادهای اداری در تهران ممکنه از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی مشکل زا باشه و مناسب است که مثلا پایتخت اداری سیاسی منتقل بشه به جای دیگه. الان مباحثش در مجلس به چه ترتیب هست؟ آیا پیشرفتی وجود داره یا نه همچنان در قالب یک بحثی که حالا خیلی تا اجرایی شدن فاصله زیاد داره مطرحه؟ اگر اطلاعاتی تو این زمینه دارید برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، در دوره قبل مجلس شورای اسلامی، مجلس نهم، خب خدا توفیق داد، کمک کرد و تونستیم این مبحث رو با طرحی که به مجلس دادم تبدیل به قانون کنیم. در سال 1394 طرحی که دادم تبدیل به قانون ساماندهی تهران و انتقال مرکز سیاسی اداری در 7 ماده شد. در این قانون که عرض کردم عنوانش هم ساماندهی تهران و انتقال مرکز سیاسی اداری است، یک شورای عالی طراحی شده که ریاستش به با ریاست جمهوری یا معاون اول رئیس جمهور، 5 نفر از وزرا عضوند، رئیس محیط زیست، 4 نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب صحن مجلس و به اصطلاح نماینده تامل اختیار ستاد کل نیروهای مسلح. خب طبق این قانون ما شاهدیم که تا این لحظه 4 جلسه شورای عالی انتقال پایتخت با اعضایی که عرض کردم، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر راه شهرسازی به عنوان دبیر این شورای عالی، رئیس محترم محیط زیست و دبیر و به اصطلاح وزیرای به اصطلاح مرتبط که مجموعاً 5 وزیرند، من حالا چون از ذهنم خارج شد، 5 وزیرند و 4 نفر که من هم یکی از اعضای منتخب مجلس در شورای عالی انتقاله، هم به عنوان طراح که تبدیل به قانون شد، هم به عنوان یکی از 4 نفری که مجلس انتخاب کرد به عنوان اعضای شورای عالی انتقال پایتخت. تا این لحظه 4 جلسه تشکیل شد و در دیماه سال 97 آخرین جلسه بود که شورای عالی انتقال پایتخت با حضور جناب آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری تشکیل جلسه داده شد و قرار شد که دبیرخونه شورای عالی انتقال پایتخت مرکز سیاسی اداری. ببینید، این انتقال مرکز سیاسی اداری و همچنین ساماندهی تهران در وزارت راه و شهرسازی انشاءالله تشکیل بشه. قولی که وزیر محترم راه و شهرسازی به عنوان دبیر این شورای عالی دادن، تا اردیبهشت ماه انشاءالله دبیرخونه انتقال مرکز سیاسی اداری در تشکیل خواهد شد. البته من جا داره تشکر کنم از دفتر تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری که سعی و تلاش وافی در این خصوص داشته، یک مطالعات بسیار عالی و جمع‌بندی هایی که در این حدود 1.5 سال از تمام کشورهای مختلف دنیا، شهرهای مختلف ایران، ویژگی‌ها، شرایط و یک سری مطالعات بسیار عالی تو این عرصه داشتن حدود 1.5 سال با استفاده از ظرفیت‌های بسیار خوبی که نهاد ریاست جمهوری داشتن، دفتر تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری اقدامات بسیار عالی انجام دادن که قابل تأمل. انشالله پیشبینی ما اینه که جلسه بعدی که قرار بود در اردیبهشت ماه تشکیل جلسه بده و نقطه یابی رو اعلام بکنه، ولی متاسفانه با توجه به این سیل هایی و مشکلاتی سیل و بارندگی های اخیر به نظرم میاد با تأخیر انجام بشه. خدمت شما عرض کنم که پیشبینی ما اینه که در خرداد ماه جلسه بعدی شورای عالی انتقال پایتخت در خصوص مکانیابی که الزام شد در جلسه بعدی چند مکان توسط همین دفتر تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری، همچنین دبیرخونه انتقال پایتخت به مرکز سیاسی اداری به شورای عالی پیشنهاد بشه. از پیشبینی من اینه که در خرداد ماه این اتفاق بیفته که چند نقطه پیشنهادی توی شورای عالی انتقال پایتخت به اصطلاح مطرح بشه. خب حالا مستحضرید، این بارندگی‌های اخیر توی بحث حوادث، اولین نکته‌ای که همه کارشناسای دنیا به اون اظهار می‌کنن پیشبینی و پیشگیریه که اخیراً مقام معظم رهبری در صحبت‌هاشون در خصوص حوادث غیر مترقبه به اون خیلی تاکید کرد و تاکید درست و به جاییه که ما در خصوص تهران حدود 17 میلیون جمعیتی که در یک نقطه متمرکز شدن، دارایی، ثروت، علم، دانش، فرهنگ، تمام مسئولین مدیریت بحران ما همه در یک نقطه متمرکز جمع شدن، این برای کشور ما بسیار بسیار خطرناکه. اگر تهران اتفاقی بیفته دیگه مثل لرستان و شهرستان پلدختر و گنگ و میشان و نمیدونم بعض شهرهای خوزستان نی، دیگه باید صحبت کرد از بیش از 50% ثروت و جمعیت بسیار انبوهی که با یک خطری است که کشور ما، نظام ما رو به در واقع میتونه ساقط کنه. کما اینکه کنیا یک کشور باثباتی است که کشورهای آفریقایی بود، ولی یک زلزله باعث شد که کاخ ریاست جمهوریش فرو بریزه و آمریکایی ها که سالها میخواستند وارد کنیا بشن و نمیتونستند به بهانه امدادرسانی کنیا رو تصرف کنند. لذا همین تصور برای کشور ما در خصوص تمرکز بیش از حد همه دارایی ها، ثروت نظامی غیر نظامی، همه در تهران قابل تصوره. من برای ثبت در تاریخ پیش بینی می کنم که ما به لحاظ خطر بالقوه‌ای که به اصطلاح هر لحظه تهران رو تهدید میکنه، خطرهای انسانی، خطرهای طبیعی و تهران رو تهدید میکنه، باید در اسرع وقت از تهران تمرکز زدایی کنیم. که عرض کردم دانشگاه های ما حتما باید از تهران خارج شه. بیش از 130 دانشگاه در تهران داریم که باید تبدیل بشن به 5-6 تا دانشگاه، باید تماما دیگه از تهران خارج شه. صنایع بسیار بزرگ ما که من اینها رو توی شورای عالی انتقال تهران و انتقال مرکز سیاسی اداری و ساماندهی تهران هم عرض کردم، صنایع بزرگ ما مثل سایپا، ایران خودرو باید حتما از تهران خارج بشه. مراکز سیاسی و اداری ما حتما باید از تهران خارج بشه و بالاخره نظامی های ما، این همه پادگان، این همه به اصطلاح ستاد کل و بقیه باید در تهران خارج بشن و از الان باید پیش بینی کنیم و پیشگیری کنیم. احساس خطر میکنم از این جهت این طبیعتی که قهر طبیعت برای خوزستان بود میتونه برای تهران اتفاق بیفته، چه در خصوص سیل، چه در خصوص زلزله، چه حوادث انسانساز، چه حوادث طبیعی. لذا از لحاظ تجربه دنیا که چند تا پایتخت دارن، پایتخت سیاسی جدا، پایتخت علمی جدا، پایتخت اقتصادی جدا، ما هم باید این تجربه دنیا رو حتما انجام بدیم.
سپاس فرمان. آقای ابوترابی، این نکاتی که اشاره کردید به نظر میرسه بار مالی بسیار زیادی خواهد داشت، یعنی این میزان انتقالی که باید صورت بگیره، به نظرتون تو این شرایط کشور که ما در دوران تحریم هستیم و لحاظ منابع مالی در مضیقه، فکر میکنید در کوتاه مدت امکان پذیر باشه؟
اصلا بار مالی نداره. ما تو آخرین جلسه که با یکی از شرکت‌های بسیار بزرگ و خوشنام مملکت داشتیم، ریاست محترم اون شرکت، اون به اصطلاح قرارگاه، اعلام کرد که من ریالی از دولت نمیخواهم، دولت فقط راهنمایی کنه، به ما اختیار رو بده، ما میسازیم. تحویل دولت که دادیم بر اساس کارشناسی فضاهایی که در تهران متعلق به دولته و خالی میشه رو کارشناسی کنن، به عنوان دستمزد به ما تحویل بدن. فرمودن ما حتی کتمی اینو به دفتر ریاست جمهوری هم می نویسیم. ببینید هیچی بودجه نمی خواهد، ریالی اصلا نمی خواهد.
آخه شما دارید در مورد انتقال مثلا ایران خودرو صحبت میکنید، چطور ممکنه که بار مالی نداشته؟
نه حالا اونی که من دارم، اونم که هیچ مشکلی نداره، اینقدر زمین و امکانات و مستغلات در تهران هست که یک دهم اینا فروش بره میتونه هر نقطه که تصمیم بگیرن آباد کنند و عمران کنند. در مورد انتقال مرکز سیاسی اداری که الان به اصل مطلب ما بود، اون شرکت خوشنام بسیار توانمند گفتن ما به صورت اصطلاحاً EPC پلاس F، یعنی به صورت کلید در دست طراحی میکنیم، خودمون طراحی میکنیم، میسازیم و بعد طراحی میکنیم، میسازیم و تحویل دولت میدیم، معادلش دولت زمین هایی که خالی میشه دو به ما با کارشناسی تحویل بده. ببینید ریالی نمیخواد. در مورد بقیه مسائل هم از جمله بحث‌های مثل ایران خودرو، سایپا، این همه زمین به همین شیوه قابل عمله. در مورد دانشگاه ها، ما در حال حاضر دانشگاه های بسیار بسیار بزرگ و معتبر دانشگاه آزاد خالیه، بله. میتونیم این انتقال بدیم به خارج از.
سپاس فروان، لطف شما، استفاده کردیم، امیدوارم که هر چه که به نفع مردم و صلاح کشور باشه انشالله پیش بیاد. خیلی از لطف شما ممنونم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی، خیلی متشکر که تا این وقت از برنامه را با ما بودید. امیدوارم که مباحثی که مطرح شد مد نظرتون قرار گرفته باشه. به اتفاق تمامی همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. مطلع باشید که هنگام اذان مغرب 19:51 خواهد بود. در این لحظه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. مُبْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حی علی خیر العمل، حی علی الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. یاران همراه قبول باشه طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان انشالله که در این لحظه های ناب مغربی به یاد ما هم بوده باشید و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله بسم ربك الذي بنعم فبركات خلق الإنسان من علق
Recite in the name of your Lord who created
یک کتاب یک امت 36 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های آقایان، بانوان، نابینایان دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه همه دعوت
خب آرزوی بهترین ها رو دارم برای یکایک که شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی در اعیاد خجسته شعبانیه هستیم. میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس رو پشت سر گذاشتیم و در شب میلاد با سرسعادت سید و ساجدین امام العارف